و آل محمد. برای خوشنودی آقای امام زمان صلوات دوم رو جلیل‌تر بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این پرچم قرمز رنگی هم که سمت چپ یا راست دوستان مشاهده میشه، پرچم واقعیه که بر فراز گنبد امام حسین در کربلای معلا برافراشته شده و به عنوان هدیه آورده شده توی ونکوور، که ما هم به عنوان تبرک اینو توی مراسممون استفاده میکنیم. شادی روح رفتگان جمع، صلوات سوم رو قرارتر بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ليس لقضائه طافه ولا لعطائه مانه ولا كصنعه صنع صانه وهو الجواد الواسع فطر أجناس البدائع وأتقن بحكمته الصناعة ولا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده البدائع. با عرض سلام و امید به آن که ابراز ارادت ها و سوگواری شما و همه شیعیان در سراسر جهان موجب تسلی خاطر حضرت زهرا سلام الله علیها و رسول الله و امیر المؤمنین و امام زمان بوده باشه در این ایام عذاب و ماتم که هر سال نو می شود و داغ تازه ای رو به یاد می آوره و به همراه داره. در این چند شب از یک منظر خیلی کلی و وسیع فلسفه قیام یا فلسفه عدم بیعت حضرت سید الشهدا علیه السلام با یزید و قبول شهادت و اسارت خانوادهشون و خودشون هم شهید و فرزندانشون تا پای جان ایستادن بر سر این امر موضوع بحث بود. خود حضرت سید الشهدا فرمودن من برای ماجراجویی خروج نکردم، برای اینکه به سیره جدم رسول الله عمل کنم خروج کردم. پس به یه بیانی یه نکته من خدمت دوستان عرض کنم، در کل از عکس برداری و ضبط مجلس خودداری کنید لطفا. تو مسجدم این مسئله بود، من خواستم این کار صورت نگیره و در حال اینجا حریم خصوصی است، بعضی از افراد عزاداری میکنن، گریه میکنن، اینا عکساشون اصلا غیر از اینم بدون اجازه عکس گرفتن از کسی خیلی چیز خوبی نیست. به هر حال اگر بکنید صوت هم ضبط نکنید، اینا به هر حال گوش بدید و عکس برداری هم نکنید. خب عرض میکردم که فلسفه قیام حضرت سید الشهدا برقراری همون شریعت اسلام بود، منتها هر کس از شریعت اسلام یه برداشتی داره دیگه، هر کسی یه چیزی میگه. متاسفانه این 72 ملت از یه طرف خوبه، از یه طرف هم خب خطرات خودشو داره. اگه یکی از این ملت ها بر 72 تا غالب شه، در حالی که محدود و قشری و تنگ نظره. حالا من دارم یه مقدار حاشیه میرم، از یه منظر کلی و جامع و فراگیر میخواستم بگم که چرا حضرت سید الشهدا قیام کرد و خروج کرد بر یزید و بیعت نکرد با یزید، در حالی که امام حسن صلح کرده بود با معاویه. حالا فلسفه های تاریخیش که امام حسن گفته بود ولیعهد تعیین نکنید، اینها هم به جای خود تو قرارداد صلح بود، اینها محفوظه که اینها تبدیل کردن سیستم خلافت رو، نظام خلافت رو به یه نظام موروثی، و موروثی هم اشکال نداره موروثی هم باشه، موروثی بود که یکیشون پلیدتر بود، یکیشون از یکیشون ظالمتر بود. این هم یه بحث دیگری است. به هر حال از مجموعه تعالیم اسلامی چنین برمیاد که خدای متعال شریعت اسلام را یک شریعت انعطاف پذیر، فراگیر و جامع قرار داده، به شکلی که افراد مختلف، ذوق‌های مختلف، گرایشات مختلف توش بتونن به بقای خودشون ادامه بدن، زندگی کنن، به سرنوشت خودشون، به کمال خودشون، به اون چی خدا براشون مقدر کرده برسن. گرچه مسلمین ممکنه که برداشت‌های تنگ نظرانه داشته باشن از شریعت، این بحث من ندارم، من دارم از منظر خودم این بحث رو عنوان میکنم، کاری ندارم که حالا کی موافقه کی موافق نیست. شما باید قضاوت کنید که آیا از آیات و روایات و بحثایی که شده این نتیجه گیری بنده درست هست یا نیست و تا چه حد قابل قبول هست. خب بحثایی که داشتم این چند شبه، یکیش این بود که نظام هستی یه جورایی به طور وجودی یا آنتالوجیکلی اوپن هست، بازه، نمیشه بستش، نمیشه اینو ریجیدش کرد و سلطه‌ای توتالیتر حاکم که برش، امکان نداره. البته میشه تلاش کرد به اون طرف رفت با هزینه های گزاف، آدم های تنگ نظر و جاه طلب به این سو ممکنه بخوان برن که یه نظام توتالیتری رو حاکم کنن بر جهان و همه چیز رو تحت کنترل بگیرن، این امکان پذیر نیست، ولی خود تلاش برای این کار هزینه های سنگینی رو برای بشریت به همراه داره و باید ازش اجتناب کرد و به اون سو نبایستی هیچ گامی برداشت و به اون سو نبایستی کوشید برای رفتن به اون سو. نظام امویان یه همچین حالتی رو بر امپراتوری اسلامی داشت حاکم میکرد، تا جایی که عبدالله العلایلی میگوید که نمیدونم حالا چندین هزار پست بود در اون زمان، یکیش به بنی هاشم داده نشده بود، یعنی اونقدر اینها این پست ها و قدرت سیاسی رو در دست خودشون گرفته بودن که بیم این میرفت که همه چیز رو اینا بخوان تعیین کنن، بخوان تعیین کننده دیگران باشن. اینو چندین بار تکرار کردم این چند شب و فکر میکنم هر شبم تکرار کنم کمه، چون یه عادت شده. همه آخونده و همه روحانیون و مورخان میگن یزید فرقش با معاویه این بود که معاویه منافق بود و ریاکارانه اسلام رو زیر پا میذاشت، یزید علنی زیر پا گذاشته بود. این کافی نیست به نظر من که یزید تظاهر به فسق میکرد. بحث تظاهر به فسق نیست، بحث این است که در زمان یزید حکومت امویان توتالیتر شده بود دیگه، دیگه به یه حد رسیده بود تمامیت خواب همه چیز رو زیر کنترل خودش میخواست بکشه. و این بود که ظلم بزرگ این بود که انسانها رو با همه تنوعشون میخواست مجبور کنه که به یک سو برن، اونم سوی غلط. حالا حتی سوی درستش هم نمیشه این کارو کرد، یعنی نمیشه همه مردم رو، رسول الله هم نمیکنه این کارو نکرد، امام زمان هم این کارو نخواهد کرد که همه انسانها رو مجبور کنه مسلمان باشن. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اینو صراحت قرآن، چندین آیه هم هست، دیشب هم خوندیم که لست علیهم بمسیطر، تو سیطره برای سیطره بر اینها نیامده، تو نباید سیطره جو باشی، تو مذکری، تو فقط یادآوری کننده هستی. حالا این ابعاد مختلف اینو من بیشتر بعدم توضیح خواهم داد. پس فعلا این مقدار یه جنبندی باشه که دلیل خروج امام حسین علیه السلام و عدم بیعت او با یزید این بود که هزینه بیشتری رو نمیخواست تحمیل بشه بر جامعه و انسانیت و بر خدا. این یک کاتالیزری شد، یه موجی رو ایجاد کرد که اون صداهای خفه شده یه دفعه شورش کردن. همون روز عاشورا شروع شد، قیام توامین ادامه داد، مختار ادامه داد، تو خود امویان چندگانگی ایجاد شد، چون عرض کردم تا اونجا که پسر یزید یکی از نمونه های خوب اوپننس آنتالوژیک پسر یزیده، پسر یزید معاویه ثانی بهش میگه، معاویه دوم. بعد از اینکه یزید چند سال بعد از واقعه کربلا مرد، بیمار شد و مرد، خطبه خلافت به اسم پسر یزید خواستم بخونم، رفت بالای منبر گفت من برای این کار لایق نیستم، من این کار قبول نمی کنم. شورش به پا شد تو مسجد امویان، هیچ سعی کردن قانعش کنن که قبول کنه خلیفه بشه، قبول نکرد. مادر زن یزید یه جمله گفت که من اینجا نمیتونم بگم بهش، گفت اکاش این چنین بود و تو به دنیا نمی آمدی. اونم گفت اکاش این چنین بود و من بچه یزید نمی بودم. اون چیز که مادرش گفت رو. مادرش گفت اکاش نقطه چین و به دنیا نمی آمدی. اونم گفت اکاش نقطه چین و من بچه یزید نبودم. اومد پایین گفتن چی کار کنیم؟ گفتن مروان ابن حکم رو خلیفه میکنیم. یعنی پسر یزید خودش یکی از کسایی بود که تو این سیستم علیه سیستم بلند شد و رفت دنبال زندگی عادی خودش و قبول نکرد این کارو بکنه. این همون چیزیست که بنده میخوام عرض کنم که توی تاریک ترین جاها ممکنه که نوری باشه، توی روشنایی ترین جاها ممکنه تاریکی هایی باشه، همیشه همین هست. این رگ رگ از این آب شیرین و آب شور در خلائق می رود تا نفخ صور. این رو اسلام و رسول اکرم صلوات الله علیه به ما یادآور شدن و شریعت اسلام رو هم جوری تنظیم کردن که این فلکسیبیلیتی، این انعطاف پذیری توش باشه. بعد دوستانی که سابقه دارن، من این داستان رو چندی بار عرض کردم و تو بحثای سیره این حدیث رو آورده، من حدیث رو دارم از حافظه میگم، ولی برای اینکه ببینید چقدر شریعت اسلام در این حال که خب یه مقرراتیست، مقررات همیشه خشکه، یه جورای خشکه، ولی حتی در سطح مقررات که بایستی خشک باشه انعطاف پذیره. یک کسی آمد نزد رسول الله صلوات الله علیه، این حدیث رو تو صحاح آمده، منم تو بحثای سیره اون متنش رو آوردم، ولی الان دارم حافظه میخونم، از حافظه میگم، ممکنه دقیق نباشه مطلبی که میگم، اما اصلش همینه که میگم. یکی آمد نزد رسول الله صلوات الله علیه، عرض کرد یا رسول الله من روزه واجب رو به شکل حرام افطار کردم شکستم، حالا باید چیکار کنم؟ رسول الله فرمود که 60 تا روزه بس بگیری، حالا 30 تاش هم پی در پی اینا خاطرم نیست، گفتم 60 روز روزه بس بگیری. گفت یا رسول الله این چه جور حکم شما میکنی؟ من اگر مرد روزه گرفتم بودم همون یکی رو میگرفتم. گفت که خب 60 تا برده آزاد کن. گفت من اصلا خودم از همه بدبختر، چجوری من 60 تا برده بخرم آزاد کنم؟ گفت کدوم پول؟ گفت خب 60 تا فقیر طعام بده. گفت تو مدینه از من فقیرتر کسی نیست، من به کی طعام بدم 60 تا فقیر؟ این که نشد که. گفت که خب 60 روز وقتی که قضا میبری طعام میخری برای زن و بچه به نیت کفاره این روزت بده اینا. گفت حالا من آدم فقیری هستم نمیدونم قول بدم این کارو میتونم یا باید تنجنج این چیزی، ولی یه خورده این فره این منصفانه تره. بعد گفت ولی حالا من از کجا بیارم 60 روز غذا بگیرم ببرم به خودت و زن و بچت میخورید چه باشه؟ بعد یه مسجد بود دیگه، یه کسی آمد و برای حضرت رسول صلوات الله یه مقدار رطب تازه چیز آورد، هدیه آورد، یه سبدی یه چیزی آورد. حضرت رسول گفت که این برادرتون که روزش رو باطل کرده بود کجاست؟ گفت اینجا هستم. گفت بین رتبار بردار ببر به خودت و زن و بچت بده، بگو کر به این نیت هر روز بده چه 60 روز این چه. گفت این درست شد، این درسته، حالا اینو میشه که انجام داد. یعنی وقتی که میبینه خب یکی فقیره نمیتونه برد آزاد کنه، میتونه ضعف جسمانی داره نمیتونه روزه بگیره، نه این عطاف پذیره، یه راه حل جلو پاش میذاره که بالاخره هم پشیمانه از اون کار بدی که کرده، همین که پشیمانیش به جوری بتونه جبران کنه. یه چیزی نمیگه که یه دفعه هیچ که نتونه انجام بده، درسته میگه مثلا 60 روز روزه بینه، ولی باز با کسی که بدونه بتونه این کار رو کنه. در حال این مثال ها و مثال های زیادی وجود داره که این انعطاف پذیری رو توی شریعت اسلام نشون میده و با توجه به این حقیقت هست که رسول الله فرمود لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. این روز چند شب این رو ما بحث میکردیم، چون زیاد در مورد حمد صحبت کردیم لازمه که یه تعریفی از حمد فعلا داشته باشیم. حمد عبارت است از اظهار کمال محمود توسط حامد. کسی که کمال و زیبایی محمود رو، اون کسی که حمد میکنه، ظاهر بسازه میگن حمد. والله حمد زبانی که مثلا الحمدلله رب العالمین حمد نیست. اگر مثلا فرض کنید یه دانشجویی میگه که استاد ما خیلی کارش رو خیلی باسواده ولی دوتا مسئله رو بلد نیست حل کنه، این حمد استادشو نمیگه، این داره در مذمت استادشو میکنه. شما یه مسئله بشه بگه اینو بلد حل کنه، بگه نه خب تو این تو داری با این نگفتنت و با این ناتوانیت مذمت استادتو میکنی نه حمدشو، حالا هرچم زبانی میخوای بگوی که استاد ما خیلی باسواده. اگر تونستی سواد استادتو در خودت ظاهر بسازی حمد استادت گفتی، اگر نساختی حمد استاده. پس حمد اظهار کمال محموده، یعنی به ظهور رساندن کمال او کسیست که حمدشو میگید در خودتون. این تعریف حمده، حقیقت هم اینه. خب چه کسی میتونه این کار رو بکنه؟ خود خدا. گفتیم الحمدلله رب العالمین یعنی خدا خودش کمالات خودش رو ظاهر میسازه، هیچ کسی نمیتونه کمالات خدا رو ظاهر بسازه، خودش بر خودش حمد میگویه و همه عالمیان حمد او هستن، همه حمد او هستن. البته همه حمدها به یک میزان نیستن، نه اینکه شما پس فرض کنید مثلا فرض کنید یه حیوان مثل انسان خدا رو نشون میده، نه بین انسان هم همه به یک میزان خدا رو نشون نمیدن، درجات متفاوت داره. برترین آیت خدا، برترین حمد خدا رسول الله فرمود رو یوم القیامه لوای هم، لوای هم یعنی پرچم هم به دست منه. پس حمدها با هم متفاوتن. بزرگترین حمد، حمد رسول الله هست بر خدای متعال. حالا این قسمت رو در جلسات پیش تا اونجا پیش بردیم که گفتیم که در روز قیامت رسول الله حمد میگوید خدا را به حمدهایی که امروز نمیداند. در سوره مبارکه اسراء خدای متعال به رسول الله میفرماید و من اللیل فتهجد به نافلة لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. از شب، پاره شب را به تهجد بپردار. تهجد خوابیدن بیدار شدن، عبادت کردن خوابیدن بیدار شدن میگن تهجد. کسی که یه سر بیدار بمونه بهش تهجد نمیگن، بهش میگن احیا. کسی که میخوابه و بیدار میشه، میخوابه و بیدار میشه تا صبح چند بار میخوابه بیدار میشه، این تهجده. وگرنه اگه یه سر بیدار باشه تهجد نیست. این نافله است برای تو، یعنی یک کار اضافی است برای تو علاوه بر واجبات. حالا چرا ما اینو به تو گفتیم؟ عسى، امید است ان یبعثک ربک مقاما محمودا. امید است که پروردگارت برانگیزد تو را به مقام محمود، یعنی مقامی ستوده که حمدت گفته شه، حمدتو گفته شه در اون مقام. از اینجا معلوم میشه که رسول الله در یک دومینی، در یک سطحی یا در یک زمانی، حالا زمانی نگاه کنیم یا سطحی نگاه کنیم، دارای مقام محمود نیستن. چون میگه که امید آن است که تو را بر اثر این تهجدت به مقامی محمود برگزیند، به وقت به مقام محمود. همه مفسرها این مقدار را قبول کردن که مقام محمود برای رسول الله الان نیست، بعدن خواهد بود. حالا الان که میگیم، نه الان خودم زمانی که ما درش به سر میبریم، در اون زمانی که آیه نازل شده یا در اون سطحی که این آیه مطرح بوده، حالا زمان رو حسوش کنیم، سطحی نگاه کنیم، رتبی نگاه کنیم، در اون رتبه‌ای که این بحث هست، مقام رسول الله مقام محمود نیست، بر اثر تهجد مقام محمود خواهد داشت. خب تهجد چیه؟ تهجد اینه که شما عبادت کنید بخوابید، عبادت کنید بخوابید، عبادت کنید بیدار شید، عبادت کنید بخوابید، همینجور بخوابید بیدار شید عبادت کنید. از این چی میفهمید؟ از این که این تناوب خواب بیداری، عبادت خواب عبادت خواب، میفهمیم که هر خوابی پس از آن عبادت دیگری است، همون عبادت قبلی نیست. اونو به پایان رسونده، خوابیده، یک عبادت دیگری رو شروع کرده. این رو گفتن که وقتی که خدا به یک اسمی یا به یک تجلی او رو دعوت میکنه به عبادت، حق اون تجلی رو ادا میکنه، بعد از اون تجلی رها میکنه میشه یا فارغ میشه، میخوابه، دوباره بلند میشه یه چیز دیگری رو، این تهجده. از این میفهمیم که چی؟ تهجد یک نوع تنوع توشه، یک نوع دایورسیتی توشه، یک نوع گوناگونی توشه. پس کسی که این تنوعها و گوناگونیها رو تجربه میکنه، میبینه، شهود میکنه، اون به مقام محمود میتونه برسه. کسی که این گوناگونیها، این دایورسیتیها، این تنوعات رو نمیتونه ببینه و مشاهده کنه، این به مقام محمود نمیرسه. این نکته. نکته دیگر این که مرحوم معلم طباطبایی هم اشاره کردن، دیگران هم اشاره کردن، گفتن مقام محمود مقامی است مطلقاً محمود. یعنی چی؟ یعنی همه می ستاینش، همه، از هر فرقه ای که باشن، از هر گروهی که باشن. خب اینجا معلومه همه رسول الله. الان شما برید بگید به همین کافرها و اهل کتاب، هر چند مسلموناش هم تازه ستایشان جوری ندارن از رسول الله. چرا؟ برای اینکه محجوبن، تازه فحش هم میدن، ناسزا هم میگن. پس در این دومینی که ما هستیم، در این سطحی که ما هستیم، رسول الله صلوات الله علیه برای خیلی ها محمود نیست. خدای متعال فرمود تو تهجد ببرد، پروردگارت تو را در مقامی محمود قرار خواهد داد. یعنی مقامی که همه، هر کس که حتی ابلیس نگاه میکنه به تو، تو رو میبینه، تو رو به ستایه. آسمان، زمین، خورشید، هر چی که هست، همه موجودات تو رو خواهند ستود، تو رو ستایش خواهند کرد. چرا؟ برای اینکه تو تهجدات اینا رو دیدی، اینا رو شهود کردی، تو هم زیبایی ها اینا رو دیدی، تو هم اینا رو حمد خدا رو در اینها دیدی. وقتی که تو اینها رو دیدی، خودتو محدود نکردی به یک قشر خاصی، به یک گروه خاصی، اون وقت همه تو رو خواهند ستود. اما که وقتی پرده چشمانشون بر بیفته، پس این گفتن روز قیامت مقام محمود مال روز قیامته، به این اعتبار گفتن که روز قیامت همگان حقیقت رو میبینن. وقتی که حقیقت رو دیدن که رسول الله کیست و چقدر رسول الله به اینها مدد رسونده در همون تهجدهاش و چقدر در اون شفاعتها که کرده، سر به سجده گذاشته، حمد گفته خدا را به اسمایی که یا حمدهایی که خدا اون روز بهش الهام فرموده، اون موقع همه میفهمن که به صدق سر او حمد شدن، ستوده شدن. پس همه بلا استثناء او را خواهند ستود و مقام محمود او را تحسین خواهند کرد. و در احادیث هم داریم مقام محمود مقام شفاعته. خب این رو که کنار اون بحثا که تا حالا انجام دادیم قرار بدیم، میفهمیم که مشرب رسول الله، مشرب ائمه خدا علیه السلام و امام حسین علیه السلام که الان بحثای ما پیرامون ایشون و قیام و خروج ایشونه، اینا این نبوده که یک گروه رو برای گروه دیگه حاکم کنن. اگر هم یک گروه دیگر حاکم میکردن، یک گروهی رو حاکم میکردن که فراگیر بودن، اون حالت خشکی و حالت ریجیدنس رو نمیداشتن و برای این بود که این همه عباد خدا بتونن تسبیح خدا بگن، کمالات خودشون رو ظاهر بسازن و اون چی که خدا میخواد رو از اونا انتظار داره رو به ظهور برسونن. این یه تکمله بر بحث‌های قبله. یه تکمله دیگه هم که خدمت نخواهم داشت، توصیفی است که خدای متعال از رسول الله فرمود: ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو را نفرستادیم مگر اینکه رحمتی باشی برای همه عالمیان. نگفت برای مؤمنین، نگفت برای مسلمین، نگفت برای بشریت، برای همه عالمیان، جن و انس و جماد و نبات و حیوان، هر چی که هست، فرشته و جن، فرشته و شیطان و هر که هست، رحمتی برای اونها باشه. ما تو را نفرستادیم من که رحمتی باشی برای اونها. اینم نشون میده به اون مقام محمود که ایشون داره و اولیایشون داره. یک جمله ای رو ابن عربی داره که در همین بحثی که دارم خدمتتون بخونم، میگوید که هادی، هادی با هی حوز، هی دو چشم، هادی را انتخاب کن وگرنه هادی بر تو غلبه خواهد کرد و شقی خواهی بود. هادی دوم با هی حطیه، یعنی یگانه. یه هادی انتخاب کن وگرنه حادی بر تو غلبه خواهد کرد و شقی خواهی شد. این رو من میخوام امشب یه خورده اینا معنا کنم، اگه چیزی ازش باقی مون برای جلسات بعد. یه آیه در قرآن کریم هست که شیعیان استناد میکنن به این آیه بر این که حضرت علی علیه السلام و امامت، غیر از پوزیشن امامت و مقام امامت حضرت علیه السلام، غیر از رسالت رسول الله است. و اون آیه اینه در سوره مبارکه رعد: و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه، لولا انزل علیه آیه من ربه. کسانی که کفر ورزیدن میگن چه میشد اگر آیه، یعنی معجزه ای، بر او نازل میشد از پروردگارش. حالا معجزه هم بوده به اندازه کافی، ولی اینا معجزاتی میخواستن که اینها رو متقاعد کنه. حالا متقاعد شدنی بودن نبودن، خدای متعال میفرماید اگه ما یک کتاب از آسمان بفرستیم زمین، اینا با دستاشون اینو لمسش کنن، همون لحظه میگن این جادوه. کسی که نخواد قبول کنه قبول نمیکنه در هر صورت. حالا به هر نمیگفتن ای کاش، یا چه میشد اگر بر او آیه ای از پروردگارش نازل میشد. خدا جواب اونها رو میده: انما انت منذر، تو فقط منذری، انذار دهنده ای، ترساننده ای. ولی کل قوم هاد، و برای هر قومی هادیز، هادی با هی دو چشم یا هی حوض، به معنای هدایت کننده. یعنی چی؟ اینجا میخواد بفرماید چی؟ میخواد بفرماید که هر قومی یه هدایتگری داره، تو نسبت به این قوم ها انذار دهنده ای فقط از باب رساله. این رو فعلا یه دقیقه نگرش دارید. بحث های جلسه گذشتمون که گفتیم رسول الله شهید شهداست، هر قومی یک شهیدی داره، هر امتی یک شهیدی داره، که رسول الله صلوات الله علیه شهید ایناست که میشه شهید و شهدا. اونجاها ازش برداشت میشه کرد که رسول الله صلوات الله علیه مستقیما به عنوان خود اون مقام محمود کلیش، به اون مقام عالی خودش، الگو و اسوه مستقیم هر امتی نیست، از طریق یک مظهر دیگری یا یک واسطه دیگری که در خور اون امت هست، اون امت رو هدایت میکنه و شهید بر اون امته. چون امت‌ها همه یکسان نیستن، هدف‌هاشون یکسان نیست، نمیشه که همه رو با یه فرمول، با یه چوبرون، با همه که نمیشه با یه چوبرون. این بنابراین بایستی که هر کدوم برای خودشون یک هادی داشته باشن، یک شهیدی داشته باشن، و اما سرانجام، نه سرانجام زمانی، با سرانجام تحلیلی، شهید همه این شهدا و هادی همه این هادیان و امام همه این ائمه ایشونه، به خاطر اون جامعیتی که داره، به خاطر اون وسعتی که داره. هر مظهری که هر جا هست داره هدایت میکنه و ملاک هست و شهید هست یا الگو هست، اون جنبه ای از رسول الله رو داره اظهار میکنه. بر این اساس من معتقدم که بهتر ما حضرت علی علیه السلام و ائمه اطهار علیهم السلام رو در اون سطح خود رسول الله مطرح کنیم، نه زیر مجموعه های فرعی که خیلی پایین بیاد. اصلا میگیم حضرت علی علیه السلام برای ما که اینجا نشستیم الگوه، و رسول الله برای او الگوه. این نه، این اصلا دلیلش چیه؟ چه به چه دلیل خود رسول الله برای ما الگو نیست؟ برای اینکه رسول الله خیلی فراتر از حد حدود ماست. الگو هست، ولی الگو اگه ما پارشالی نگاش کنیم. حالا هم میگن که پس لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، یعنی چی؟ اون همینه دیگه. بس کنار اون آیاتی قرار بدیم که میگه که هر امتی شهیدی داره، هر امتی امامی داره، هر امتی هادی داره و این شهید اونهاست. اگه اینا رو جمع کنیم اینطور میشه الگو بودنش، به همین شکل میشه که به نظر بنده. البته خب، پس حضرت علی علیه السلام به همون دلیل بالاتر از حد ماست. اونا خود نفس رسول الله هستن. یعنی در زمانی که رسول الله حضور فیزیکی نداره، در جسم حضرت علی علیه السلام اون ظاهر میشه به عالی ترین شکلش، این ظهور و تجلی خودشه. اونا خود رسولان. اونا اصلا از این بحث نباید ما نتیجه بگیریم که حضرت رسول صلوات الله علیه فوق اونهاست و اینها زیر مجموعه در حد ماها یا حالا یه خود وسیع تر از ما. به نظر من اونها در همه حد رسول الله هستن. اصلا کلهم نورون واحدن، کلون اولونا محمدون، اوسطونا محمدون، آخرونا محمدون، کلونا محمد. این حدث اللهم صلی اللهم محمد آل محمد آل محمد. اونا در یه سطحن، فقط فرقشون چیه؟ حضور فیزیکیشون رو زمین، حضور جسمانی و عنصریشون رو زمین. وقتی که رسول الله رفت، حضرت علی وقتی حضرت علی رفتن رحلت فرمودن، امام حسن مشتبه، امام حسن مشتبه، امام حسن، همینطور دیگه تا امام زمان علی حسن. حالا اگر اینو متوجه شدیم که خدای متعال فرمود لکل قوم هاد، خوب دقت کنید، برای هر قومی هدایتگریست. حالا سخن ابن عربی، هدایتگری را انتخاب کن وگرنه هادی، هادی، هادی با هی اول، اول هادی را انتخاب کن وگرنه هادی، هادی با هی حتی، بر تو غلبه خواهد کرد و شقی خواهی شد. اگه هادی خیلی وسیع بگیریم میشه هدیت خدا. وقتی که بیاد قهر او همه رو نابود میکنه، واحد قهار، اون احد جایی برای ما نمیذاره، همه نابودن. اگر او تجلی کنه با احدیتش، هیچ کسی، روز قیامت این اتفاق میفته در یه مقطعی که هیچ کسی دیگه هویت و آیدنتیتی خودشو نداره، همه شخصیت خودشون، آیدنتیتی خودشون، هویت خودشون دست میدن اگر او تجلی کنه. حالا از اونجا بیایم خود پایین تر، بیایم خیلی همینجا که الان هستیم، به شما میگه که چی؟ یه هادی انتخاب کن وگرنه هادی بر تو غلبه خواهد کرد و شقی خواهی شد. یعنی الان مثلا شما که اینجا تشریف دارید در شب عاشورا برای سوگواری، اگر این هادی رو انتخاب کردی که اینجا باشی، یه آیدنتیتی خاص خودت رو بهش مفتخری، حفظش کردی، یه هادی هدایتگری انتخاب کن که با آیدنتیتی تو هماهنگه. وگرنه اگر خواستی یکی رو انتخاب کنی که هم برای اون اتاق بغلی الان سخنرانی میکنه، هم زور میره اونجا برای مثلا فرض کنید که ملی‌گرایی صحبت میکنه، هم میره اونجا یه چیز دیگه میگه، حالا مثال دارم میزنم، این حادیه، به یه معنی حادیه، حیه حتی، این شقی خواهی شد، تو شقی خواهی شد. یعنی اگر یه کسی فراتر از ظرفیت وجودی تو و شخصیت تو و آیدنتیتی تو بیاد، که البته حادی احد اصلی نیست ولی به نسبه فراگیرتره دیگه، دامنش وسیع تره، اون بیاد به در شما نمیخوره، تو رو شقی خواهد کرد. تو اگه در اون حد آیدنتیتی در اونجا نیست، ظرفیت در اون حد نیست، اون اگر بیاد بالاتر از ظرفیت تو حادی بشه، شقی خواهی شد. از یه جایی باید شروع کنی که آیدنتیتی، مذهبت، ملیتت، هرچی که تو رو تعریف میکنه، البته یواش یواش میتونید وسیع شید، ولی بس حق این مرحله رو ادا کنید، حق این رو بدیم بریم به بالاتر. ولی حق این رو اگر ندی، بیاد یک کسی از یه سطح بالاتری به شکلی که بخواد هویت فردی و شخصیت شما و هویت های دیگه شما رو، مذهبی، قومی، هرچی، او رو از بین ببره، نه اینکه یه جور او رو مینتین کنه ببرتون بالا، از بین ببره، شقی خواهید شد، گیج خواهید شد، نیستون چی، هیچی ندارید برای هدایت. بنابراین این که گفت قرآن مجید فرمود تو منذری ولی کل قوم هاد، هر قومی، نه عرب و عجم، نه هر قومی، حتی یه امت کوچیکی به اندازه ما، این باید هدایت کننده خودشو داشته باشه. یه خورده وسیع تر هدایت کننده خودشو، هر قومی هادی خودشو داره. این که گفت هادی بگیر وگرنه هادی تو رو شقی خواهد کرد، یعنی هویت خودت از دست نده. شروع کن با هویت خودت، با یه هادی این مسیر رو برو. اگر خواستی یه مرحله بالاتر بری اشکال نداره، اونجا یه هادی دیگری مخصوص اون مرحله است، ولی به شکلی که این هدایت خودت رو شکوفا کرده باشی، اون ظرفیت خودت رو تکمیل کرده باشی، اون استعدادی که خدا بهت داده برای اون کار رو تکمیل کرده باشی، رفته باشی بالا. این فعلا یه مقداری از زمین چینی‌ها که کمک میکنه به بحث ما، که این دایورسیتی و تنوع رو به رسمیت بشناسه و این گروه های متنوع هر کدومشون با هدایتگر خودشون را بیفتن برن، تا به یه هدایتگر اصلی که رحمتا للعالمین هست میتونه در این حال که فراگیرتر از همه هست، تک تک اینها رو هم دستگیر باشه، ارشاد کنه، نگرشون بداره. و دعوت ما در این صحبت ها به اینه که ما چرا به یه جای محدود قد شیم؟ چرا نمیریم به سوی رسول الله که در اون حد اوج که گفت لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسک برسیم؟ این آیه سوره مبارکه غاشیه رو که جلسه پیش دیشب عرض کردم، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر الا من تولا و کفر، اینو یه بار دیگه الان امشب خدمتتون تکمیل بگم، زیادم وقت نگیرم. باز اینجا فرمود، اونجا گفت تو منذری، اینجا گفت تو فقط یادآوری کننده ای، مسیطر نیستی، سیطره با سیطره و سلطه نیستی بر اینها، مگر کسی که پشت کرده کفرده. گفتیم مگر کسی که پشت کرده کفرده مقصود نیست که بر او سیطره داشته باش، مقصود اینه که دیگه به او تذکر نده. مقصود اینه که تو تذکر دهنده هستی و اصلا مسیطر نیستی، سلطه‌گر نیستی، اما تذکرم تا موقعی بده که پشت نکرده است و کفر نورزیده. وقتی که پشت کرده کفر ورزیده دیگه در سر به خودت نده، تذکرم دیگه نده، تذکر تا اون موقع، اونو دیگه بذارش به عهده من، اون حسابش با منه، اون به عهده من. خب اگر ما این رو حالا توجه کردیم که رسول الله برای تحمیل نیامده، برای اکراه نیامده، برای سیطره نیامده، برای سیطره نیامده، بلکه برای تذکره آمده و برای انذار آمده، تبشیر و انذار فقط آمده، از بود رسالتش البته، نه از بود ولایتش. اون بحث رو که جلسه پیش خدمتون عرض کردم در مورد سوره مبارکه قیامت، که در اونجا فرمود که وقتی که پرسیدن که روز قیامت چه موقعی است، خدای متعال به جای اینکه بهشون روز بده، زمان بده، گفت که چی؟ گفت که وقتی که برق البصر، وقتی که چشم ها برق بزنه و خسف القمر و ماه بگیره، در اون موقع که ماه بگیره و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذین این المفر کلا لا وزر الی ربک یوم اذن المستقر. اونجا فرمود که قیامت رو بهتون میگم، قیامت زمان نداره، برای همین نه اینکه جواب سوالشون نداره، جواب سوالشون رو داد، گفت قیامت زمان نداره، قیامت یه حادثه است، اون حادثه اینه که دارم بهتون میگم، وقتی که چشمانتون برق بزنن، یعنی ببینید دیگه اون چیزی که تا حالا نمیدید درست ببینید، و خسف القمر و معلوم بشه که قمر ماه نور از خودش نداشت، خسوف بشه، و جمعه شمس و القمر و معلوم بشه که شمس و قمر یکی بودن، یعنی یکی که قمر نورش از شمس بود و از خودش چیزی نداشت. اون موقع که یقول الانسان یومئذن این المفر، کجا میشه فرار کرد، گریزگاه کجاست؟ چرا؟ یعنی وقتی که فهمیدید شما نوری از خودتون نداشتید، نورتون از هادیتون بود و شما و اون هادیتون با هم جمع شدید، هر معلم و شاگردی جمع شدن به معنی وسیع کلمه، و هر امام و مأمومی جمع شدن، هر رهبر و پیروی جمع شدن با هم دیگه، شمس و قمر یعنی این جمع شدن، و شما که حالا دیدید نور از اون خورشیدتون بود، اون خورشیدتونم کرم شب تاب بوده، خورشید نبوده، اون هادیتونم خودش عصا زنان داشته راه میرفته، میگید عین المفر، میتونم من از این معلم درم، میتونم معلم عوض کنم، میتونم امام عوض کنم، میتونم رسول عوض کنم، عین المفر، میتونم یه خورشید دیگری رو پیدا کنم. کلا لا وزر، وقتی میگن نه نمیتونی دیگه، تمام شده، الی ربک یومئذ المستقر، محل استقرار تو به سوی پروردگارت هست، قیامت اتفاق افتاد. هرگاه خدای متعال که فرمود الا من تولا و کفر، تذکر بده مگر به کسی که پشت کرد، هرگاه کسی پشت کرد به رسول الله، رسول الله کارش به نده، تذکرم بهش که نده، یعنی این دیگه کاملا یکی رو انتخاب کرد، یه راهی رو انتخاب کرده، این دیگه تمام شده، قیامتش رسیده، این دیگه راه، این دیگه نهایی شده. البته با یه دلایل خیلی عظیمی ممکنه تحولی رخ بده، ولی حداقل قیامت صغراش دیگه اتفاق افتاده، قیامت کبراش اتفاق نیفتاده باشه، قیامت وسطا، صغرا وسطاش اتفاق افتاده. و پس اگر ما بسته شدیم، یعنی در قلبمون رو بستیم، خدا مهلت به قلبمون برای تعالیم الهی، گفتیم که نه ما این حرفا به دردمون نمیخوره دیگه، گوش ندادیم، اونام دیگه به ما کار نخواهند داشت، گوشون گفتن که لست علیهم به مسیطر، چه کارش داری، ولش کن، تذکرم لازم نیست دیگه بهش بدی، این قیامتش رسیده. پس اگر که رفتی دنبال رسول الله، چون به بی‌نهایت داری میری، اونجاها قیامت به این زودی نمیرسه، قیامت ماها به این زودی نمیرسه، چون هنوز راه رشد هست. اما اگر نه، پوش کردیم و یه کرم شبتاب رو انتخاب کردیم، یه نور تاریک رو انتخاب کردیم، کم سوی رو انتخاب کردیم، اون دیگه قیامت ماست، او تمام شده، چون دیگه جای برای گسترش نداریم و تذکرم بهش داده نمیشه. حالا به هر حال این نکات که عرض کردم کنار هم اگر قرار داده بشه در جنبندی ها کمک میکنه. اما خب امشب هم که شب عاشورا هست و همه شما برای این بیشترین آمدید که یک ابراز ارادتی بکنید به ساحت مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین، این مقداری که میشه ما در توانمون هست و معرفتمون اجازه میده، همین لباس های مشکی و قیافه حزن‌انگیز و تظاهر هم حتی شده، تباکی هم شده، برای اینکه ادب امشب رو و این ایام سوگواری رو رعایت کنیم، ولی هیچ کسی نمیتونه همدردی کنه با امام حسین علیه السلام بر این مصیبت هایی که دید، مگر کسانی که در سطح او هستن و پیوند معنوی دارن، مثل مادرشون فاطمه زهرا رسول الله صلوات الله علیه و پدرشون امیرالمومنین علیه السلام و دیگران و زینب کبری همچنین. منتها ما یک مختصری هم مقتل خدمتون بخونم، مقتلی هم که از سید ابن طاووس هست که میفرماید راوی آنجا بود، گفت به خدا قسم هرگز کسی ندیدم که دشمن گرد او احاطه نموده باشد، او را فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند، دلاورتر از حسین، این همه مصیبت دیده بود باز در میدان جنگ ایستاد. به او حمله میکردن و او با شمشیر به آنان حمله میبرد، مانند گوسفندانی میرمیدن. حسین به آنان حمله میکرد، مسلماً 30,000 نفر بودند و هر بار که باز میگشت برای وداع، برای دیدن اهل بیتش اینا، و گفت لا حول ولا قوه الا بالله. برای اینکه روحیه امام را بشکنن، شمر دستور داد که بین امام حسین و خیمه ها فاصله بیندازند و یه سری از سپاه عمر سعد به طرف خیمه ها رفتن. در این هنگام اون جمله معروفشون رو دارن: وای بر شما ای شیعیان خاندان ابو سفیان، اگر دینی ندارید و از روز بازپسین یعنی قیامت شما را پروایی نیست، لااقل در دنیای خود آزاد باشید. کونو احرارم فی دنیا کن. اگر به گمان خود عرب نژادید و افتخار میکنید به عربیت خودتان. شم گفت ای پسر فاطمه چه میگویی؟ فرمود من با شما جنگ میکنم و شما با من، زنان را در این میان گناهی نیست. این خیره سران و نادانان و ستمگرانتان را تا من زنده ام نگذارید متعرض حرم من شوند. شم گفت ای پسر فاطمه پیشنهادت را میپذیریم. پس همگی آهنگ جنگ با آن حضرت نمودند. در آن حال حسین از آنها جرعه آبری میخواست ولی سودی نداشت، تا آنکه 72 زخم بر بدنش رسید. من این جمله رو که دیدم در کتاب لحوف، یه چیزی به ذهنم خطور کرد. چرا 72 تا زخم؟ آیا این همینجوری بر زبان سید گذشته؟ روایتی داره حتما بر اساس روایات گفته. شاید هر زخمی که در او زدن، تیر یا نیزه یا شمشیری زدن، برای یکی از یارانش بود. شاید به اندازه هر کدومشون یک ضربتی خورد و یک نیزهی خورد. تا آنکه 72 زخم بر بدنش رسید، ایستاد تا مگر ساعتی استراحت کند. دیگر طاقت جنگش نمانده بود. در این حال که حضرت ایستاده بود، سنگی آمد و بر پیشانیش خورد. دامنش را برگرفت تا خون از پیشانیش پاک کند. به ناگاه تیر سپر زهراگین آمد و بر قلب او نشست. فرمود بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. سر را پر آسمان برداشت و گفت بار الله، تو میدانی اینا مردی را میکشند که بر روی زمین فرزند پیغمبری جز او نیست. سپس تیر را گرفت و از پشت سر بیرون کشید. خون همچون آب نابدان فرو ریخت. دیگر حسین را یارای جنگ نماند و در جای خود بایستاد. هر کس که از دشمنان می آمد باز می گشت. هر که می آمد یه نگاهی می کرد به امام، نمی خواست ننگ پایان دادن به زندگی او را به خودش بخره. هی بر می گشت و می آمدن، او همچنان نشسته بر زمین، خون از بدنش جاری، به او نگاه می کردن تا اینکه شم گفت که معطل چی هستید؟ چرا کار او رو تمام نمی کنید؟ و این داستان رو انشالله همتون همدردی دارید و گفتنش هم قلب امام زمان رو به درد میاره. ما تکرار شاید برام سنگین باشه، نگوییم شاید بهتر باشه، ولی در هر صورت یک وقت اهل خیمه دیدن که اسب امام حسین علیه السلام بازگشته در حالی که کاکلش خونی است، و از مشاهده کاکل خونی و چهره خونی اسب متوجه شدن که سرور و آقایشون به شهادت رسیده، و از قایت وفاداری این اسب گفتن که این اسب بعدن رفت در گوشه آنقدر سرش رو کوبید به یک پاره سنگ تا خودش هم هلاک شد و به قدر رسید همراه مولا و سرورش. ما از یه عشق کمتر نیستیم. سرمشت چنین خوبی که کم بابا در چوبی، برخواست فقان آخر از استن هنانه. آقا یه عشق هم گریز بر حسین و سرش رو به قدر کوبید به سنگ تا کشته شد. و ما امروز فقط با این قطرات عشقمون یاری میکنیم او را. انشاءالله خودش قبول کنه این قطرات عشق رو و یاری ما رو هرچند اندک و دیر. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار و راجع له الله و آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد الحسین و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اشعاری که برای شب عاشورا انتخاب کردم از دیوان مثنوی آتشکده نیر تبریزی هست که بسیار دلباخته و عاشق امام حسین بوده ایشون. با ذکر یک صلوات برای روح این بزرگ مرد من اشعارم رو شروع می‌کنم. یک صلوات با